نهایت الدرایه جلد 2 صفحه 502 تعلیقه 335 پنجم آبان 1402 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم صل على وليك وابن أوليائك الذين فرضت طاعتهم وأوجبت حقهم وأذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا. اللهم انتصر به لدينك وانصر به أوليائك وأولياءه وشيعته وأنصاره واجعلنا منهم. اللهم أعصه من شر كل باغ وطاغ ومن شر جميع خلقك واحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله واحرصه وامنعه أن يوصل إليه بالسوء واحفظ فيه رسولك وآل رسولك وأظهر به العدل وأيده بالنصر وانصر ناصريه واخذل خاذليه واقسم به جبابرة الكفرة واقتل به الكفار والمنافقين وجميع الملحدين حيث كانوا وأين كانوا من مشارق الأرض ومقاربها وبرها وبحرها واملأ به الأرض عدلا وأظهر به دين نبيك عليه وآله السلام واجعلني اللهم من أنصاره وأعوانه وأتباعه وشيعته وأرني في آل محمد ما يعملون وفي عدوهم ما يحذرون إلى الحق آمين. مرحوم آخون رحمت الله علیه میفرمایند که در مطلبی که ذکر شد، یعنی حمل مطلق بر مقید، فرقی نیست که استظهار تنافی از ناحیه استظهار اتحاد تکلیف از جانب وحدت سبب باشه یا وحدت غیر سبب بوده باشه. حالا قرینه حالیه، مقالیه، هرچی که بوده، فرقی از این نظر نیست. تعبیرشان این هست، می‌فرماید که کمالا یتفاوتان، یعنی مثبتین و منفیین، فاستظهار تنافی بینهما، این که شما می‌خواید استظهار تنافی کنید، من استظهار اتحاد تکلیف من وحدت السبب، شما استظهار کرده باشید اتحاد تکلیف رو از ناحیه وحدت سبب و غیر سبب، من قلینت حال او بله شاید و غیرها، اگه و غیرهی باشه وحدت غیر سبب با من قلینت حال شاید زیاد تناسب نداشته باشه، و غیرها شاید بهتر باشه وحدت سبب یا غیر وحدت سبب، من قرینت حال او مقال حسب ما یقتضیه نظر. بالاخره اگر شما به استظهار تنافی رسیدید، اینجا حمل مطلق بر مقید میکنید که استظهار تنافی هم زیر سر اتحاد تکلیفه. حالا به هر نحوی که رسیدید، یه تعبیری هم مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه داشتن در ابتدای تعلیقه 332 که وحدت تکلیف المبنی علیه التقید، مهم اینه. حالا مرحوم محقق اصفهانی در رابطه با این فرمایش مرحوم آخون میفهمند که نه، ایشون استدراک دارن، میفرمایند که یه وقت دلیل مطلق و مقید ما هر دو اثبات وجوب یا اثبات حرمت میکنند. این یک طرف. یه وقت نه، هر دو نفی وجوب یا نفی حرمت میکنند. حالا اینم یه سوالی هست تو بحث قبل بیان نشد که اصلا مراد از منفی چیه؟ منفی آیا همین لا تکرم که در بحث گذشته مثال زدیم، لا تکرم جاهلا، این منفیه یا لا یحرم منفیه، لا یجب منفیه؟ این حالا الان عبارتی که ایشون داره اینه که میفرمایند که ما باید بین وجوب مطلق و مقید، حرمت مطلق و مقید در یک سو و عدم وجوب مطلق و مقید یا عدم حرمت مطلق و مقید در سوی دیگر فرق بگذاریم. این خودش جای سوال هست که منظور از دلیل منفی چیه. حالا حواشی مراجعه بفرمایید. ایشون اینجا اینو داره، لذا اون منفیه این هم باید ببینیم که منفیه این که در بحث گذاشته بود اون مثال، مثالی هست که صحیح باشه، لا تکرم رجلا، لا تکرم جاهلا، با لا تکرم جاهلا فاسقا مثلا. این مثال منفی خوبه. اونجا البته اینم عرض کنم، اونجا تعبیری که داشتن خود مرحوم محقق اصفهانی در 334 میفرمود اجتماع دو وجوب یا دو حرمت، این ازش استفاده میشه که حداقل ظاهر این است که منفی همون حرمته و مطلب همون است که تقدیم شد بعد از ترک و لایتعدد هم بود. و شاید استدراکشون این باشه که بله، مثبت و منفی رو یه نگاه کنیم، عدم وجوب حرمت، عدم وجوب و عدم حرمت رو یه نگاه دیگه کنیم. لذا استدراکشون به این لحاظ باشه، نعم، که بله ما بگوییم که رو میز کار ما یه طرف مطلق هست یا مقیدی که درش بیان شده وجوب مطلق و مقید یا حرمت مطلق و مقید، و طرف دیگر میز کار ما عدم وجوب مطلق و مقید یا عدم حرمت مطلق و مقیده. به نظر میرسه که نگاه به منفی، حالا اگه بگیم مراد از منفی عدم وجود باشه فرق کنه یا نه، استدلاک ایشون این باشه که درسته بین وجوب و حرمت فرقی نیست، که وجوب همون مثبت، وجوب و هما همون مثبتین باشه، حرمت و هما همون منفیین باشه، ولی عدم وجوب و عدم حرمت هم داری. به هر تقدیر ظاهرا اون عبارت اونجور گفتیم قابل تصحیح هست در بحث گذاشته، اینجا نه، جور دیگری بیان شده. به هر تقدیر این پرانتز من ببندم. ایشون میفهمد باید بین وجوب مطلق و مقید، حرمت مطلق و مقید در یک سو با عدم وجوب مطلق و مقید، عدم حرمت مطلق و مقید به لحاظ همین استظهار اتحاد و لزوم تصرف فرق گذاریم. نه، بین وجوب هما و حرمت هما یک سو، که همین حرمت هما در بحث گذشته در جانب منفیین فرض شد، و بین عدم وجوب هما و عدم حرمت هما بین اینها در چی؟ فی فست اظهار الاتحاد و لزوم تصرف فرق. وجوب هما مثل اعتق رقبه، اعتق رقبه تمامنه، حرمت هما مثل لا تکرم جاهلا، لا تکرم جاهلا فاسقا، عدم وجوب هما لا یجب اکرام العالم، لا یجب اکرام العالم الادیب، عدم حرمت هما لا یحرم اکرام لا یحرم اکرام الجاهل، لا یحرم اکرام الجاهل الفاسق مثلا. جو فقط فرق، فرق چیه؟ فرق این هستش که در رابطه با وجوب و حرمت، خب وجوب مطلق یا حرمت مطلق با وجوب مقید و حرمت مقید عقلا جمع نمیشه. حالا یا از حیث وحدت تکلیف تنافی به خاطر وحدت تکلیفه، یا یا به خاطر اجتماع وجوب و دو وجوب یا دو حرمت در مقیده که در تعلیق 334 داشتیم. لذا باید تصرف کنیم. ولی عدم وجوب لا یجب اکرام العالم، لا یجب اکرام العالم العدیب. عدم وجوب مطلق مقید یا عدم حرمت، لا یحرم اکرام الجاهل، لا یحرم اکرام الجاهل الفاسق، اینها با هم تنافی نداره، اینها با هم استحاله اجتماع در نگاه عقل نداره، مگر این که شما بگید که ما این تنافی رو پس با عقلمون تنافی نمیبینیم، ما این تنافی رو از خارج استفاده میکنیم. مثلا در مسئله فقهی قرینه خاصی هست که شیء واحدی داریم که واجب نیست، حالا اون شیء واحد یا مطلق یا مقید، شیء واحدی در اون مسئله حرام نیست، یا اون شیء واحد مطلق یا مقید. بنابراین این فرق وجود داره. لذا می فهمند و هوه ان وجوب المطلق او تحریمه لا یجتمع عقلا مع وجوب المقید او حرمته. وجوب مطلق با وجوب مقید جمع نمیشه. اگر وحدت تکلیف باشه خب از حیث وحدت تکلیف، اگر وحدت تکلیف نباشه از حیث اجتماع دو وجوب در مقید. اینو عقل میگه، نیاز به امر خارجی نداریم. این خودش نکته ایه بحثی هست که ما این تنافی رو از کجا استفاده کنیم. شو میگه از عقل استفاده میکنیم. حالا بوده من التصرف، به تصرف کنید، یک وجه جمع عرفی بیارید. به خلاف عدم وجوب مطلق و مقید او عدم حرمت مطلق و مقید، فانه لا بد من استفادته، یعنی استفاده عدم اجتماع اینها، من الخارج، من الخارج عن الدلیل. اونجا ما اگه دلیل وجوب مطلق رو با دلیل وجوب مقید رو به شما تحویل بدیم، شما به کمک عقلتون میتونید بگی اینها با هم تنافی داره. ولی اگر دلیل عدم وجوب مطلق رو با دلیل عدم وجوب مقید به شما بگیم، با هم تنافی نداره، چون اینا دو تا امر هستن، طبیعت و حس دو تا، هر کدوم مولا میگه اینها وجوب ندارند، عدم وجوبه، حرام نیستن، عدم حرمت. فانه لا بد من استفادته، یعنی استفاده عدم اجتماع، من الخارج. و هو خارج انه فی مثلا متکلم فی مقام نفی الوجوب اول هم عن واحدن اینجور. بعد ایشون میفرماید که خب با این توضیح در رابطه با احکام وضعی هم مطلب از همین قراره. در رابطه با احکام وضعی، خب احکام وضعی مثلا ملکیت یک امر واقعیون، طهارت امر واقعیون، یکشف عن حشار، شارع از او کشف میکنه. خب اگر نفوذ و عدم نفوذ امر واقعی باشه، نفوذ مطلق و نفوذ مقید با هم تنافی ندارن، اینها هیچ تنافی ندارن، مگر این که باز بگیم از خارج میفهمیم، یا این حرف رو بزنیم بگیم که مولایی که داره کشف میکنه از واقع، مولایی که داره کشف میکنه اگر قیدی اخذ کرد نشون میده اون قید ظهور
اخذ قید ظهور داره در دخلش در نفوذ، اینجا تنافی درست بشه. نظام میفرماند و منها با همین حرفی که الان زدیم در رابطه با عدم وجوب عدم حرمت، ظهر حال الحکم الوضعی، وضعیت حکم وضعی مشخصه. البته این ظهره مبتنی بر اینه که احکام وضعیه رو امور واقعیه بگیریم. در صفحه 386 همین جلد دو بحثش بود، اشاره اونجا شد، مراجعه بفرمایید، بحث اقتضا نهی اونجا بود که من الموضوعات الواقعیه قد کشف الشارع عنها، در واقع شارع داره خبر میده که تو بحثای صحیح و عام اونجا تنبیهاتی مرحوم آخوند داره، برخی تنبیهاتش مبتنی بر همین دیدگاهی که البته مورد نقد مرحوم محقق اصفهانی قرار گرفته. در نهای جلد یک صفحه 136 و صفحه 137 همینطوره، اونجا هم همینه که ایشون مرحوم محقق اصفهانی تقریب دارن فرمایش آخون رو و مبتنی بر این دیدگاه میدونن که مثلا ملکیت یک امر واقعی هست. اینجور پس امر واقعی نفوذ یک امر واقعی، ترتب اثر امر واقعی نفوذ، یعنی همون ترتب اثر امر واقعی کشفن هشان رضا نفوذ، تعبیری به نفوذ هم هست، نفوذ مقید با نفوذ مطلق منافاتی نداره. و منها ظهر حال الحکم الوضعی فإن نفوذ، تعبیر نفوذه، فإن نفوذ المطلق لا ينافي نفوذ المقید، لا ينافي ببچن الا به تقریب المزبور. تقریب مزبور همون است که آنفا گفتیم لابد من استفاده من الخارج وهو انه في مقامه، او ان یقال، یا اینه بگیم که مولا خب داره خبر میده، کشف میکنه، بگیم وقتی داره کشف میکنه، وقتی قیدی آورد که مثلا البیم السیقه صحیحون، این اخص قید ظاهرون فی دخلی فی النفوذ فیقع التنافی، اینجا تنافی پیش میاد، ولو لم یعلم من الخارج انهو به صدد انفاز سبب واحد، این ولو لم یعلم یعنی ولو اینکه تقریب قبلی نباشه، تقریب مزبور نباشه. بعد میفهمد لکن نه، این ظهور مبنی بر مفهوم وصف هست که ما این رو در زمان سابق تقریب کردیم. این که فرمود کما قربناها در صفحه 435 اونجا تعلیقه 273 همین جل اونجا داره، که البته اون در مفهوم شرط هم بود، در 416-418 بود، من ان علیت الوصف به عنوانه تخت از الانحصار از مع تعدد الاله لا یکون به عنوان اله بل به عنوان جامعه، که داره مراجعه بفرمایید. خب این هست، خب این بنابر این هست که ما عدم الحکم رو سلب تحصیلی بگیریم، چه اینکه حکم وضعی رو هم حکم نگیریم، یک امر واقعی بگیریم. ولی اگر نه، آمدیم و گفتیم که اینها برگشت به موجبه معدولت المحمول میکنه، عدم وجوب، عدم حرمت، یا حکم وضعی رو در واقع حکم گرفتیم، انفاذ گرفتیم، اینجا دیگه وضعیت فرق پیدا میکنه، اینجا مطلق و مقید خودشون محالن، نیاز به این نداریم که از خارج بفهمیم، یا اون تقریبی که در مفهوم وصف گفتیم اینجا بیاریم. نظام فند بنا نعم، استدراک میکنه، مبنا رو عوض کنیم، نعم بنا ان الا ان عدم الحکم مجعولون، اگر بگیم عدم حکم مجعوله، اینکه شارع داره میگه لا یجب، این مجعوله، به معنی تسبیب الانشایی الى ابقاء العدم على حاله، مولا به واسطه انشاء داره اون عدم رو به حال خودش باقی میذاره، یک فعلیه، تسبیب انشایی الى ابقاء العدم على حاله، فعل تسبیبی بحثش گذشت، و با ایجاد سبب مسبب رو میخواد ایجاد کنه. فعل مباشری نیست، یعنی با فعل تولیدی، تولیدی تسبیبی سبب ایجاد میشه و در طول او فعل دیگری ایجاد میشه. اگر این حرف را زدیم به من که عدم حکم مجعوله یعنی چی؟ آخه میگید عدم الحکم مجعولون، آخه جعل، جعل تکوینی مثل جعل تشریعی مثل جعل تکوینیه، این عبارت داره مرحوم محقق اصفهانی. خب یعنی چه؟ یعنی این از وجود بهره منده، چطور عدم موجود باشه؟ میگه به معنی تسبیب الانشایی، یک فعل تسبیبی مولا هست. الا ابقاء العدم علی حاله، میخواد عدم رو بر حال خودش باقی گذارد، اون عدم الحکم رو. یا و کذا، همچنین اگر گفتیم و کذا الانفاز، اگر گفتیم قائل بشیم که مثل این عدم حکم هست انفاز، اگر اعتباری بگیریم یعنی امر واقعی دیگه نگیریم، اینجا فجعله ما فی المطلق و المقید محالون، نمیشه هم مطلق هم مقید معتبر باشند، نمیشه تسبیب به اون ابقای عدم در ناحیه مطلق و هم در ناحیه مقید باشه، این راه نداره. چرا؟ از بعد، خودش تعلیل میاره مرحوم محقق اصفهانی، از بعد ابقاء العدم فی المطلق، بعد از ابقاء عدم در مطلق، لا مجال له فی المقید، دیگه مقید که جا نداره. خب شما عدم رو وقتی در طبیعت مطلق گذاشتید، در اون مقید هم دیگه حالا یه ابقاء دیگری، خب اون باقی هست دیگه. و کذا الانفاذ الاعتباری، وقتی مطلق رو شما نافذ دونستید، تنفیذ کردید، اثر رو بار کردید، آخه هر جا مقید باشه مطلق هم حضور داره. اگر مطلق رو معدوم گذاشتید، پس مقیدی که درش مطلق هست او هم حضور داره. اگر مطلق رو نافذ دونستید، پس مقیدی هم که درش مطلق هست او هم حضور داره، اون هم انفاذه. تعبیر بود زیل 501، صفحه 501 که فرمود تخییر بین کلی و فرد غیر معقوله، در جلد 4 صفحه 430 داشتن لأول الامر لتخییر بین الشی و نفسه، غرض اینه که بین مطلق و مقید رابطه شی و نفسه دیدن که عرض کردیم اینجا اون کلماتشون در 254 میخوان. بنابراین از بعد ابقاء العدم این معنا نداره، وقتی که اینجا این مقدمه متویری میخواد، وقتی که در مقید مطلق حضور داره، خب همونجا تنفیذ صورت گرفته، انفاذ صورت گرفته، همونجا ابقاء العدم صورت گرفته، این راه نداره. این هم از این، این ابقاء العدم هم ابقاء العدم در ظرف تشریعه. این فرمایش ایشون. و اما تعلیقه 336 که دیگه بحث مطلق و مقید تمام میشه و بحث مجمل و مبین هست، این تعلیقه را هم تقدیم کنیم. و اون این هست که مرحوم آخوند رحمت الله علیه در تعریف مجمل و مبین دارن که از ظاهر ان المراد من المبین الکلام الذی له ظاهر و یکون به حسب متفاهم العرف غالبا لخصوص معنا، اینشون داره. و المجمل به خلافه، این در صدر کلامش ایشون اومده که به حسب متفاهم العرف. در زیل پایان همین بس می فرماید ثم لا یخفا انهما، یعنی مجمل و مبین، وصفان اضافیان، از نداره، ربما یکون مجملا، یعنی یکون الکلام مجملا عند واحد لعدم معرفته بالوضع او لتصادم ظهوره امثال اینها، و مبینن لدل آخر لمعرفته تا آخر. این رو مرحوم محقق اصفهانی میفهمن مشکله. لذا میفرمایند که کون و هما یعنی مجمل مبین اضافیین بالاضافت الالاشخاص ینافد تعریف المتقدم فی صدر کلامه. چرا ینافی؟ حالا بیان ینافی. فإن المناط فی ما تقدم در صدر کلام، مناط چیه؟ قالبیت اللفظ للمعنا فی متفاهم العرف. عرف خب آگاه به وضعه، آگاه به قرائن هست. و هذا له، خب این که میفرماید فی متفاهم العرف، و هذا له واقع محفوظ، پس یک واقعیتی داره. و نظر الاشخاص طریق الی، بس اگر معیار متفاهم عرفی شد، این متفاهم عرفی یک واقع محفوظه. اشخاص زید و عمرو میخوان به واقع عرفی، به اون متفاهم عرفی برسن، این طریقه. لذا از این نظر چطور شما میگید که اینا اضافیه؟ طریق ها با هم تنافی، این باعث میشه که خود این میگه واقع آن محفوظ، حاضا له واقع آن محفوظ، یعنی دیگه اضافی نیست دیگه، متفاهم عرفی امر مشخصیه. ما چطور به اون متفاهم عرفی برسیم؟ نظر اشخاص میشه طریق. بعد ایشون استدراک میکنه، فهم من یکی اینجور بگیم، بین اجمال ذاتی و اجمال عرضی فرق بذاریم. در اجمال ذاتی بله اون واقع محفوظه، در اجمال عرضی هست که طریق اشخاصه. ازان فهم نعم یمکن، یعنی رفع تنافی کنیم، نعم یمکن ان یجعل المنات و سابق ملاکن لل اجمال ذاتی. پس در جایی که متفاهم عرفی لفظ رو قالب بر معنا نگیره میشه اجمال ذاتی، بگیره میشه مبین ذاتی. و ما ذکر و هنا در ذیل کلام اجمال عرضی هست، اجمال عرضی هست که در واقع باعث میشه اون امری که ممکنه در واقع مبین ذاتی باشه برای شخص مجمل بشه، عارض شده، اجمال عارضی. و من ما ذکرنا ظهر یظهر ان الاجمال او البیان همون مبین بودن بل معنی ثانی، که ما عرضی رو نگاه کنیم این لا و آله الا الوجدان، این وجدان وجدان اشخاص میشه، همون فرمایش مرحوم آخون لعدم معرفته بلوز او لتصادم ظهوره و اینها، طریقش همون اجمال عرضی، یعنی طریقش مشکل دار میشه، طریق صاف و روشن برای اون واقع محفوظ نداره. به خلاف المعنى الاول اجمال ذاتی یا بیان ذاتی، فإن له واقعا محفوظا مع قطع النظر عمن اضيف الیه. این هم از این. اینجا چون تعبیر شده فإن له واقعا محفوظا، خب اینجا کلام ما، کلام ما محقق اصفهانی ممکنه یه مهم مطلبی باشه که انگار نمیخوایم اون ارزم به حضور شما وجدان عرفی رو او رو دخیل بدونیم. شما میگه نه ما این حرف رو نمیزنیم، لذا استدراک داره. همون اجمال و بیان به معنی اول یعنی به معنای ذاتی، ما اونو اگر نسبت به عرف نگاه کنیم، نه نسبت به امن و زیفله، نسبت به عرف نگاه کنیم، اینجا وعای اجمال و بیان خود وجدان عرفیه و ما انفهام رو باید نسبت به وجدان عرفی و عرف نگاه کنیم. لذا این کلام یه وقت رهزن نشه فإن له واقعا محفوظا که اصلا ما وجدان عرفی رو نمی‌بینیم. آخه لا وعاء للانفهام الا الوجدان، خب شما وجدان رو حذف کردید، شما یک واقع محفوظ با قطع نظر از اون وجدان گرفتید، نه ما اونجا وجدان عرفی رو نگاه میکنیم. پس کلامی اگر به وجدان عرفی، وجدان عرف، وجدان عرف تعبیر هست، وجدان هم نسبت به اون نگاه کنیم، اونجا اگر بیان بود میشه بیان ذاتی، اجمال بود میشه اجمال ذاتی. از اونجا عبور کنیم بیایم این کلام رو انفهام یک معنا رو نسبت به من اضیف اله نگاه کنیم، زید و عمرو نگاه کنیم، اینجا میشه اجمال عرضی یا بیان عرضی که به لحاظ طریق هست. این اجمال عرضی و اینها به لحاظ همون طریقی که هست تعبیر داشت و نظر الاشخاص طریقون، اجمال عرضی نسبت به طریق در واقع هست. لذا استدراک نعم، این نعم از این فإن له واقعا محفوظ است که کسی بگه ای واقع محفوظ، آخه انفهام لفظ با وجدانه، ظرفش ظرف وجدانه، چطور میشه شما واقع محفوظ گرفتید؟ میگه نه، ما واقع محفوظ به این معنا که وجدان عرف رو حذف کنیم چنین نیست. نعم به نظر الالعرف الذی ملاک الاجمال والبیان، یعنی اجمال و بیان ذاتی، انفهام المعنا من اللفظ اندام هست، وعا و هما، وعا و ظرف اجمال و بیان وجدان اینها هست. چرا پای وجدان را میاری وسط؟ از لا وعا للانفهام الا الوجدان. پس این واقعا محفوظا یه وقت عبارت مای محقق اصفهانی رهزن نشه. هازا آخر ما اردنا ایراده فی التعلیق الا ما افاده و شیخنا و عمادنا و استاذنا المحقق العلامه رفع الله فی الخلد مقامه، که در زمان حیات مرحوم آخون نبوده، جلد 3 اینها بعضا دامز الله داره ایشون. والحمد لله اولا و آخرا و الصلاة على نبیه و آله باطنا و ظاهرا و قد تم بحمد الله و لالمنه فی الثانی عشر من شعبان 1332 که 12 شعبان 1332 على ید مؤلفه المحقق محمد حسین بن محمد حسن النجفی الاصفهانی عفی عنهما و عنا وفقنا لما يحب ووفقنا لما يحب ويرضى ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين.